بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. توفیق دوباره ای نصیب من شد که در این مرکز فرهنگی خدمت شما برسم. این چندمین باره که اینجا هستم. عنوان این بحث عنوانی کمی مسئله دار هست: در این جهان پر از شرور، آکنده از شرور، پس خدا کجاست؟ این عنوان بعد از مسائلی به ذهن من رسید که در دنیای معاصر در ماه گذشته، یکی دو ماه گذشته اتفاق افتاد. در حمله اسرائیل به غزه تا کنون بیش از 2000 نفر که دو سوم اونها غیر نظامی و از بیشتر این دو سوم هم از بین کودکان و زنان بیگناه بودن، به وضع فجیعی از دنیا رفتند. برای ما ایرانیان که چندین سال زیر بمباران‌های صدام حسین بودیم، اون دوستانی که اون زمان در ایران تشریف داشتند، قابل حس هست که هر شب انتظار بکشید که موشکی فرود بیاد در جلو چشم خود، خانه خراب بشه، بیمارستان، مدرسه، مسجد و افراد بیگناه زیر آوار قرار بگیرن. و اون زمان وقتی صدا میکنی که یا الله میگی، انتظار داری همون زمان مثلا خدا به کمکت بیاد و خوب میبینی خبری نشد و ممکن است این سوال به ذهنت بیاد که پس خدا کجاست؟ این سوال صرفا برای مسلمان ها مطرح نیست، قبل از اون برای دیگران هم مطرح بوده، برای هر دینداری میتواند مطرح باشه. نقل شده که در زمان هولوکاست، که یکی از فجایع انسانی در قرن گذشته بوده، نزدیک چند میلیون نفر بیگناه در کوره های آدم سوزی قرار گرفتن از یهودیان و غیر اونها، خب قطعا اونها هم افراد موحدی بودن و اونها هم زمانی که تو اون وضعیت ناهنجار قرار گرفتن، قاعدتا مطرح کردن، دست دعا برداشتن، خدا به ما کمک کن، ما را از دست این ظالمین نجات بده. ولی که در حینی که دعا میکردن، سوختن، از دنیا رفتن و ظاهراً خدا به کمکشان نیامده است. پس میتوان گفت خدا نیست. این اون زمان به شکل گسترده ای این سوال مطرح شد. فقط همین ها نیست، فجایع دیگری هم که اتفاق میفته، از بحران های طبیعی میتوان این سوال رو دوباره پرسید. طوفان هایی که در همین چند سال اخیر که من و شما اینجا هستیم و برخی تصویرهاش رو که مشاهده میکنیم، تصویرهای بسیار ترسناکی هست. یعنی یک دفعه اقیانوس به موج در میاد و با سرعت بیش از 150 کیلومتر آب وارد مناطق نزدیک ساحل میشه و تمام خانه و کاشانه و جاندار و درخت و امثال همه رو از بین میبره. قاعدتاً افراد فراوان بیگناهی هستند توی اون جاهایی که طوفان شامل حالشون شده و وقتی که طوفان داره نزدیک میشه، اونها همین سوال رو مطرح میکنن، دست به دعا برمیدارن، خدایا کمکمان کن. ولی که بسیار از اونها غرق میشن و این کمک شامل حال اونها نمیشه. در زلزله هایی که حداقل عمر من و شما کفاف میده، چندین زلزله بزرگ در کشور خود ما و کشورهای دیگه اتفاق افتاده، افراد فراوان بیگناهی شب بالین گذاشتند و در خواب که دفعه تعداد زیادی از افراد یک خانواده که هیچ گناهی هم نکرده بودند از دنیا رفتند. حالا برخلاف این که برخی افراد کم اطلاع ولو به لباس دین مطرح میکنند که مثلا این به خاطر گناهانی بوده که اونجا اتفاق افتاده، ولی هیچ دلیل منطقی نداریم. مثلا این جاهایی که زلزله شده لزوماً گناه بیشتری کردن نسبت به مناطقی که میدونیم که مناطق گناه خیلی دنیا هست، از برخی سواحل در اینجا یا در کشورهای دیگه. اونها مشمول نه طوفان شدن نه مشمول زلزله شدن، ولی فرض کنید بم ما یا قوین زهرا یا تبس یا شهرهای دیگه که هیچ دلیل نداریم که اینها گناهی مانند برخی جاهای دیگه کرده باشن، اونها هم زیر آوار زلزله قرار گرفتن و گاهی تمام افرادی خانواده یا بسیاری افراد بیگناه به خصوص کودکان از دنیا رفتند، یا مناطقی که مشمول آتشفشان شدند که حالا توی این دوران معاصر ما کمتر شنیدیم، قبلا بیشتر بود. یکی از اونها هم مسئله بیمارهای واگیردار، بیمارهای صعب العلاج که الان هم توی افریقا هر روز اخبارش رو میشنویم و داره از کشته پشته میسازد. قبلا یک شهر طاعون میومد، وبا میومد و قاعدتا افراد فراوانی اونجا این سؤال دعا میکردن خدایا کمک کن ما را از این بیماری نجات بده، ولی ظاهرن دعای اونها هم مستجاب نشده. اونها هم میبینیم برخی از زمانها یک شهر از یک بیماری از دنیا رفتن، اهالی یک شهر از دنیا رفتن، نه فقط چند نفر، تمام اهالی از دنیا رفتن. خب این سوال الان سوال جدیه، مسئله ساده نیست که صرفا بگیم که با یک پاسخ اصطلاح سردستی بشه از پسش برآمد. مسئله جدیتر از آن است و اگر بخواهیم صورت فلسفی بهش بدیم، با برخی از اعتقادات موحدان و دینداران اهم از مسلمان و غیر مسلمان در تعارض قرار میگیریم. مسئله امروز هم نیست، مسئله است که قدمتش حداقل به بیش از 2000 سال میرسه. یعنی این مسئله در حد اون چیزی که در متون کتبی بشری وجود داره از زمان اپیکور مطرح بوده که اون حدود 350 قبل از میلاد زندگی میکرده. اسم مسئله هم، اسم مسئله فلسفی هم بهش گفته میشه برهان شر. جمع شر هم شرور هست و وقتی که براهینی که درباره عدم وجود خدا مورد بحث قرار میگیره، الان قوی ترین برهان ایتیست ها، ملحدین، خدا ناباوران علیه وجود خداوند برهان شر است. یعنی اگر کسی بخواد بگه خدا نیست، مهمترین دلیلی که الان تو دنیا جریان داره و کل ایتیست ها ازش حمایت میکنن و معتقد هستن این سنگینترین، قویترین، محکمترین دلیلی است که علیه وجود خدا میتوان اقامه کرد، اون برهان شر است. بنابراین ما اینجا به عنوان یک موحد، به عنوان یک مؤمن آمدیم بگیم که دقیقاً ببینیم برهان چقدر توانایی داره که منکر وجود خدای ما شود. و لذا در عنوان این صحبت دقیقاً گفتیم در این جهان آکنده از شروع، یعنی پذیرفتیم که این شرها وجود داره، این شرها افسانه نیست، واقعیت داره. هم آتشفشان هست، هم زلزله هست، هم طوفان هست، هم بیماری هست، در علاوه اون هم قتل است، هم کشتار است، هم تجاوز است و اینها رو نمیتوانیم انکار کنیم. در زمان وقوع این بحران‌های طبیعی یا این بحران‌های انسانی که در تمام اونها افراد متعدد بیگناهی کشته میشوند یا تحت تجاوز و غارت قرار میگیرند، وظیفه خداوند چیست و مؤمنان انسان‌ها از خدا چه انتظاری دارند که اگر این انتظار برآورده نشود، معنای آن عدم وجود خداوند است. در این جهان آکنده از شرور پس خدا کجاست؟ یعنی این که اگر من و شما توی این شرایط قرار بگیریم، آیا باید دعا بکنیم یا نه؟ و اگر دعا کردیم و احیانا دعایمون مستجاب نشد، پس نتیجه بگیریم حتما خدا کرست نمیشنود، نمیبیند من اینجا نشستم، نمیبینه 2000 تا بچه بیگناه داره توسط قصابان اسرائیلی کشته میشود؟ آیا اینها رو مشاهده نمی کند؟ چرا نیامد دخالت کرد؟ پس اگر بود حتما دخالت میکرد. به یک صورت ساده ترش بگیرم، ساده تری برگردانم برهان به اصطلاح شبهه را یا اشکال رو تقویت بکنم. اگر شما مشاهده کنید که فردی دارد یک بیگناه رو میکشد، یک قلدور یقه یک فرد بیگناه رو گرفته یا دارد به او تجاوز میکند، یا دارد جانش را میگیرد و میکشد. و شما برایتان ممکن است که بدون اینکه آسیبی به شما وارد شود جلو اون تجاوز یا قتل را بگیرید. و اگر در این شرایط شما اقدام به جلوگیری از قتل یا تجاوز نکنید، همه شما را محکوم میکنن، میگن اخلاقا تویی که میتوانستی بدون اینکه ضرری متوجهت شود جلو این قتل و تجاوز یک مشمول یک فرد بیگناه میشد، میتوانستی جلوش را بگیری و نگرفتی. چطور میشود به تو نام انسان گذاشت؟ تو بی غیرتی، تو بی اخلاقی. خب حالا این رو برداری، گفته می شود مدافعان این برهان میگویند خدای شما دینداران مانند اون انسانی است که می توانست از قتل یا تجاوز جلوگیری کند، مشکلی هم برای ذات کبریاییش پیش نمی آمد، اما نشست و نگاه کرد، نیامد پایین، نیامد یقه اون ظالم رو بگیره، یک بادی، یک چیز طوفانی بفرستد و نگذارد اون قتل یا تجاوز اتفاق بیفتد. چه در ماجرای هولوکاست، چه جانشینان هولوکاست که دارن همون مسئله رو نسبت به بیچارگان فلسطینی در غزه انجام میدن. هیچ صورتیست که الان بخواهیم این برهان رو تقویتش بکنیم همچنان نیست. یعنی میگن خدای شما به دلیل عدم دفاع از بیگناهان در مقابل ظالمان اخلاقا محکوم است. اگر و صورتش رو بدن وقتی بخواهیم تقریر بکنیم، حالا من از تقریر جلسه عمومی است، وارد جزئیات نمیشم. تقریر اپیکوری دارد یا اپیکوری به اصطلاح عربیش، تقریر دیوید هیوم دارد و بعد از اون هم تقریرهای جدیدتری مثل الجی مکی دارد و مانند اینها. من از مجموعه این تقریرات، چه تقریرات گذشته، چه تقریرات میانه، چه تقریرات امروز، سه نکته را انتخاب کردم که دقت بکنیم ما در مقابل چه مسئله قرار داریم. و اگر کسانی خودشون سکولار فلسفی مینامند یا ایتئیست میدانند یا ملحد میدانند، دلیلشون در این مسئله چیست؟ میگن خدای شما سه صفت دارد. این سه صفت که همتون هم از مسلمان و یهودی و مسیحی و حتی غیر اونها، غیر شما، کسانی که به خدا قائل هستند، به این سه صفت به عنوان مهمترین صفات خداوند قائل هستند. شما معتقدید خدا از همه چیز آگاه است، خدا خبیر مطلق است، عالمون به کل شیء، علم مطلق. پس ادعا نمیتونی بکنی که خدا خبر نداشت در کوره های آدم سوزی هیتلر چه میگذشت. شما نمیتونید ادعا بکنی خدا خبر نداشت در غزه بیگناه چه میگذشت. شما نمیتونید خبر بکنید، ادعا بکنید که در مقابل سونامی هایی که اخیراً اتفاق افتاد یا بیماری ها یا مانند اینها خدا بیخبر است. خدای شما به ادعای کتاب های مقدستون از همه چیز آگاه است، هیچ چیز از علم او مخفی نمیماند. پس علم مطلق، این میشه گزاره اول، مقدمه اول. مقدمه دوم، شما میگویید خدای ما بر هر چیزی تواناست، قدرت مطلق، هر کار را بخواهد میتواند بکند. این گونه نیست که چیزی از قدرت او خارج باشد و او عاجز باشد. من و شما ممکن است بخواهیم الان بگیم به بیگناهان غزه کمک کنیم، اما نمیتوانیم، ما عاجزیم، اما او که عاجز نیست. او قدرت دارد، میتواند فرض بکنید سپاه ابابیل را بفرستد و فیل‌های ابرهه را از وسط نصف کند. فانتوم‌های اهدای آمریکا به اسرائیل هم خیلی قوی‌تر از فیل‌های ابرهه نیستند. به همون شکل می‌شد اونها را هم شکافت و همچنان بادی که توی تبس فرض کنید اتفاقی یا هر گونه آمد و جلو تجاوز اون زمان اونها رو گرفت، امروز هم میتونست اتفاق بیفته، نیفتاد. پس خدا قدرت هم دارد اما از قدرتش استفاده نکرده است. نکته سوم، بعد از علم مطلق، قدرت مطلق، خدای شما موحدان خیر محض است، مهربانی محض است، رحمت محض است. حالا با زبانهای مختلف که با واژه‌های مختلف گاهی ممکن است بگوییم خبر ندارد، بگوییم خبر دارد. گاهی ممکن است بگوییم قدرت ندارد، ما قدرت هم دارد. اما اگر بگوییم هم خبر دارد هم قدرت دارد اما نمیخواهد، اگر نمیخواهد علی رغم علم و قدرت، یعنی خیر ما، خیرخواه ما نیست. یعنی تکش نمیگذرد ببیند. فرض بکنید چند میلیون بچه در سودان یا افریقا از گرسنگی میمیرند. اگه من و شما جلو چشممون این بچه ها بمیرند و اون وقت فقط میزان زباله هایی که تو همین کشور آمریکا به دریا ریخته می شود یا از بین برده می شود برای سیر کردن همون بچه ها کافی بوده و ما اونها رو نمی فرستیم به خاطر اینکه قیمت رو فرض کنید پایین نیاید. حالا اینجا نگیم این افراد کاپیتالیستند، غیر اخلاقی هستند، اما خدایی که میبینن بچه ای افتاده، کرکس هم آماده که این بچه ای که پوستش به گوشتش چسبیده جان بدهد و بره این رو طعمه خودش بکنه و کاری نمی کند، خشکسالی رو از بین نمی برد. پس خدا خیرخواه نیست. اگر بگویید هم عالم است، هم قادر مطلق است، هم خیرخواه و رحمت محض است، در این صورت میباید کاری میکرد، کاری نکرده. تو هیچ کدوم از این واقعهایی که تاریخ ثبت کرده کاری نکرده. تنها جایی که کاری کرده معجزه هایی بوده که معجزه هم استثناهایی بوده. حالا ابراهیم خلیل توی آتش قرار گرفته، گفته یا آنا رو کونی بردن و سلام آتش تو خاموش بشو. خب میتونست این آتش جنگ رو هم جای دیگر خاموش بکنه. اما غیر از معجزات ابراهیم و توی حصه ابراه و ابابیل و امثال و غیر از معجزات جایی نیامده دخالت بکنه. بنابراین چون این خدایی که علم و قدرت و خیرش دخالت نمی کند نیست. یا باید بگویید خیرخواه است با علم و قدرت، یا بگویید نیست. و چون این شر وجود دارد و دخالت هم صورت نگرفته، نتیجه میگیریم خدا نیست و ما میشویم ملحد، ایتئیست، بی خدا، ناخدا باور الی آخر. این خلاصه برهانیست که از دوران اپیکور 3-4 قرن قبل از میلاد مسیح صورت گرفته و بعدم هر کدوم از این فیلسوفانی مثل هیوم و دیگران آمدن میگن که خیلی برهان قویه، این برهان به اصطلاح مولای درزش نمیرود. بنابراین اگر کسی میخواهد خدا را اثبات کند، به پذیرت خدایی هست، با وجود شر نمیتوان از خدا دفاع کرد. اگر میخواهید از خدایتان دفاع کنید، بفرمایید با این همه شرور خدای خیرخواه مهربان عالم قادر متعال شما چه میکند، چه کرده است. خب تا اینجا این تقریر برهان. من کوششم کردم اصلا چیز ازش کم نذارم، یعنی دیگه ایتیستم اینجا می نشست فکر نمی کنم به این خوبی این برهان رو جا می انداخت که کاملا لمس بکنید معنای برهان شر چیه. خب در مقابل این، از همون زمان براهینی اقامه شده از طرف فلاسفه، عرفا و موحدان، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، علیه این برهان و اینکه این برهان توانایی ندارد که خدا را نفی کند. کجای این تقریری که من کردم، استدلالی که کردم اشتباه است، گیر دارد؟ آیا شما منکر شرید؟ شر وجود دارد. این سه تا صفت رو برای خدا قائل نیستید؟ نه، این سه تا صفت رو هم برای خدا قائل هستید. آیا منکر ضرورت دخالت خداوند هستید توی این جهان؟ اینجاست که دیگه اون طرف با قاطعیت میگفت خدا باید دخالت کند، ولی ما میبینیم دخالت نکرده است و میباید به خودمون بگیم پس در این عدم دخالتش حکمتی هست، اون حکمت رو باید کشف کنیم. مثال، وقتی شما پزشک بخشی از بدن بیمار رو میشکافد، بیمار رنج میکشد، این ضرر دارد در اون مقطع، اما شکافتن بدن مقدمه هست برای یک خیر اکثر. میخواد غده‌ای را در بیاورد، میخواهد بیماری رو علاج کند، چاره‌ای ندارد تا یک ضرر کوچکی رو وارد کند، شر قلیلی وارد کند تا خیر کثیری به دست آورد. مؤمنان به شکل خلاصه میگویند که اون شروری که شما ذکر کردید که در وقوعشون هیچ تردیدی نیست، در رنجاوریشون هم هیچ تردیدی نیست، اینها در مقایسه با خیر کثیری که در دنبال خواهد بود قلیل هستند. لذا توی عنوان سخن من که گفتیم در این جهان آکنده از شرور، میگیم که نمیگیم شر نیست، اما این شرور کنار خیرهای مختلفی است و مؤمن فقط به دنیا نمی نگرد، او به مجموعه بزرگتر توجه می کند. اگر شما افق دیدتان فقط همین دنیا باشد و عمر محدود دنیوی 80 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال، در این صورت منصفانه بخوام بگیم دشوار است که بدونیم همواره خیر کثیری هست که بر این شرور موجود پیشی می گیرد. یعنی چه بسا این افرادی که از دنیا رفتند، حالا چه در کوره های آدمسوزی هیتلر، چه در شهر بلازده غزه، چه در میان طاعون‌ها و مالاریاها و امثالهم، تو همه اینها خب دیگرانی بودن، بعد از اونها زندگی کردن به جای خود، اما اون افرادی که از دنیا رفتن بالاخره شر شامل حالشون شده و زندگیشون گرفته شده، پس میتونیم بگیم تو زندگی اینها شر غالب بوده و تو این دنیا نمیتونیم بگیم خیلی برای اینهاست، مگر با یه سری اعتقاداتی که حالا بخوام بحثش بکنم ببینیم میتونیم ما جا بندازیم اینها را یا نه. نکاتی که موحدان در مقابل مسئله شر ذکر کردن، میگن شرور بر دو قسم هستند: شرور طبیعی، شرور اخلاقی. این دوتا طبیعت کاملا متفاوت هم دارن. شرور طبیعی یعنی شروری که عامل انسانی در وقوع اولیهشان دخیل نیست، اینکه آتش کشان میشود به من و تو ربطی ندارد، پیرو انفعالاتی است در لایه‌های درونی زمین، این آتش فشان اتفاق می‌افتد. این که سونامی اتفاق می‌افتد پیرو فعل و انفعالات جوی و بحری است که باز مشخصاً من و تو در وقوعش دخالتی نداشتیم. این که زلزله اتفاق می‌افتد گسل‌هایی هست که اینها اگر زمین شناس باشی حتی میتونی پیشبینی کنی کی کجا زلزله حدوداً اتفاق میفتد، با چند ریشتر هم ممکن است اتفاق بیفتد. اینها ربطی به عامل انسانی ندارد، بحث اخلاقی هم درش نیست. اگر بیماری رو بشناسیم میتوانیم بگوییم عامل این بیماری ها فلان میکروب است، فلان ویروس است. اکثر بیماری ها رو ما امروز دقیقاً میتونیم بشناسیم و حتی پادزهرش هم پیشبینی کنیم، بسازیم و با اونها مقابله کنیم. اقلی از بیماری هاست برخی از انواع سرطان پیشرفته یا مانند اینها رو هنوز نتونسته انسان کشف کنه. اما معلوم نیست 50 سال دیگه، 20 سال دیگه، 100 سال دیگه اونها رو هم نتونه کشف بکنه، ممکن است بتواند. یعنی به بیان دیگر 50 سال پیش، 100 سال پیش زلزله هر جای دنیا اتفاق می‌افتاد، از کشته پشته می‌ساخت. اما الان ژاپن تا 9 ریشتر زلزله اتفاق می‌افتد، کشتش زیاد نیست، گاهی وقتا اصلا کشته ندارد. خانه رو به شکلی مقاوم نقشه می‌ریزند، برنامه‌ریزی می‌کنند که به میزانی که اون منطقه استعداد زلزله دارد اتفاق هم بیفتد خسارتی نداشته باشد. به زبان ساده‌تر، انسان امروز در قرن 21 توانسته است در مقابل بسیاری از شرور طبیعی با پیشبینی‌های علمی خودش را ایمن بسازد. و اگر در برخی نقاط از این اتفاقات افراد بیگناهی کشته می‌شوند، می‌توانیم بگوییم اشتباه، اشکال، تقصیر از خودشان بوده است که به موازین علمی توجه نکردند، رفتن شهر روی گسل زلزله درست کردند. ها فردا زلزله اتفاق افتاد، تقصیرش با خدا هست، به تقصیرش با اون کارشناس نادانی که اینو تذکر نداده که این شهر روی گسل زلزله است و هر لحظه امکان دارد همچون زلزله اتفاق بیفتد، شما نرید اونجا خونه بسازید. مثل کسی که بره در مسیل خانه بسازد، یعنی محل سیل خانه بسازد، آیا ما حق سرزنش رو داریم یا نداریم؟ خدا مسئول است یا منی که ندانسته رفتم در محل سیل خانه ساختم؟ حالا بچه های من تو اونجا از بین رفتن، من باید یقه خدا رو بچسبم، یکی باید یقه منو بچسبه. تو چرا رفتی هم تو جای خونه ساختی؟ خب توی قصه شرور طبیعی مسئله چندان دشوار نیست، ولو کودک بیگناه هم اینجا باشد، بگیم چرا خونت رو مقاوم نساختی؟ این تقصیر خدا نیست. حالا فرض کن ایتیست های ملحدین بیان اینجا هرچی میخواهن بگوید، ولی انصافا وجدان ما راحت است. اشتباه از من و توی انسان است که این امور رو توجه نکردیم و یا نمی کنیم. زلزله های مشابهی میبینیم توی کشور ما اتفاق میفتد، با همون درجه ریشته جای دیگه اتفاق میفتد، هیچ کسی کشته نمیشود. خب اگه کسی اینجا کشته شد، یعنی که من و تو مقصریم، نه خدا مقصر است. در مورد حالا این کلیشو گفتم، حالا اگر بیماری هم اتفاق افتاد، خب بیماری علتش میکروب و ویروس و موارد دیگه‌اش اون مقداری است که ما میشناسیم. چاش هم که نمیشناسیم، خب علممون پیشرفت خواهد کرد، خواهیم شناسیم. اگر میخواهیم به این بیماری ها دوچار نشویم، میباید پیشگیری لازم رو به جا بیاوریم. اونجا ادعا نکنیم من دعا کردم دعا مستجاب نشد. خیلی دیگه هم دعا میکنن من نمیدانم عمر من در اون مرحله به خیر من بوده است یا نبوده است. هیچ قطعی نیست که عمر من در اون مرحله به خیر خودم بوده است، او میداند و من نمیدانم، از دید یک موحد. به هر حال در مسئله شرور طبیعی من شخصا هیچ مشکل لاینحلی نمیبینم. یعنی معتقدم اگر اتفاق بیفتد، موحد مؤمن میتواند از موضع دیندارانه خودش دفاع کند، تقصیر متوجه خداوند نیست. این مثل گذشته نیست که فرض بکنیم خسوف و کسوف هم اتفاق میافتاد یا زلزله اتفاق میافتاد، میگفتید باعثش دلیلش گناهان شماست. خیلی ساده میگیم که این به عوامل طبیعیش برمیگردد، او عوامل طبیعی باید شناخته شود تا ما مشمول مشکلات بعدیش نشیم. اما نوع دوم شرور داریم. نوع دوم شرور، شرور اخلاقی است. شرور اخلاقی شروری است که طبیعت اونا را ایجاد نمی کند، انسان ها اون را ایجاد می کند. یک فرد ظالم به یک کشور ظالم، یک جامعه ظالم نسبت به افراد مظلوم اون رو انجام میدن. مثالهاش هولوکاست در توسط هیتلر یک شر اخلاقی است. کشتار بیگناهان فلسطینی در غزه یک شر اخلاقی است. این ربطی به طوفان و آتش فشان و زلزله ندارد. دقیقاً انسانهایی به انسانهای دیگر ظلم میکنند. این ظلم صفاکی می کنند، از حد خود تجاوز میکنن، طغیان میکنن. خب حالا شما میاد میگید اینجا تو این موارد هم اون ظالمین مسئول هستن، اما ایتئیست ملحد چه میگوید؟ میگه نه، اینجا هم باید ریشیابی کنیم. اگر مظلوم خداپرسته است، دیندار است، بیگناه است، خدای تو ناظر هست یا نه؟ اونجا نشسته میبینه یا نمیبینه؟ میبینه یک ظالمی داره سر مظلومی رو میبره؟ میبینه یک ظالمی داره به یک مظلوم تجاوز میکنه؟ خب اگه یک آدمی این رو میدید و ضرری هم متوجه خودش نمیشد و جلوگیری نمیکرد، تو چی میگفتی بهش؟ میگفتی بی اخلاق است، بی غیرت است. خب خدای ناظر تو که اینا رو میبینه هم به شرح عیزه من تو باید اینجا جواب بدیم. شر اخلاقی نه شر طبیعی در شرور اخلاقی وظیفه خداوند چیست؟ توی اینجا فلاسفه موحد آمدن تجزیه کردن مسئله شر رو، گفتن اصلا شر چیست؟ آیا شر رو خدا ایجاد کرده؟ آیا شر یه امریست که موجود است و این موجودیت رو خدا ایجاد کرده؟ حالا شما در مورد زلزله و سیل و طوفان و اینا بالاخره میگید که اینها پدیده طبیعی هست، برمیگرده به علت و علل، علت و عللش هم خداوند است. اما در مورد شرور اخلاقی چه میگید؟ و شر اخلاقی این منم که کاردو برداشتم، فانتومو برداشتم، بمبو برداشتم، بمب شیمیایی رو برداشتم انداختم رو سر اون فرد مظلوم یا اون که شهر مظلوم. خدا که این رو برداشته، خدا اصلا به منم گفت کارا بده، غلط است و اون برخلاف اراده خدا داره کارا رو میکنه. اون رو خدا نکرده. اما درست جواب میده، ایتئیست اینجا جواب میده، میگه که این امکانات رو کی در اختیار این گذاشته؟ این عقل شیطانی رو کی در اختیار این گذاشته؟ این عقل رو کی بهش داده؟ خب عقل خدا بهش داده. همه اینا رو بگردیم، بذارید من طولش ندارم، برمیگردم یک نکته. اگر ما مثل فرشته ها بودیم هیچ وقت اینا اتفاق نمی افتاد، نه جنگی توی دنیا بود، نه تجاوزی بود، نه خونریزی بود. اون امنی جائلون فل عرض خلیفه اتجعلو من گسر خود دما، آیا تو میخوای از روز اول که آمد من میخوام خلیفه بذارم توی زمین؟ فرشته ها اعتراض کردن، تو میخوای کسی رو بذاری که خون ریزی میکنه؟ امنی اعلم و مالا تعلم و من یه چیزایی میدونم شما نمیدونم. حالا اتفاق افتاده، همون آدمی که فرشته نیست، حیوانم نیست، بین فرشته و حیوان است و یک چیزی دارد، یک عنصری دارد به نام اختیار. این اختیار میتواند از فرشته بهتر شود یا اولئک کالانعام بل هم اضل شود. و برخی گروه قابل توجهی از آدمیان مثل همین قصابان آپارتاید اسرائیلی نه چه کار میکنه که بم روی سر بیگناه میریزد، میگه یک جوان که یک کودک 4 ساله کشته شده، از اون سب نمیده 700 تا کودک اون سمت کشته، انسان فرق نمی کنه، هر بیگناهی کشته بشه باید براش عزاداری کرد، اما اگر از من کشته بشود مشکلی نیست، از تو کشته شود مشکل است. خب حالا این آمده اینجا در همچو شرایطی که ما قرار میگیریم و این گناهان صورت میگیره، غیر دیندار ادعا میکند اختیاری که خدا به انسان داده است و این اختیار منجر به این فجایع شده است، اشتباه بوده است. اشتباه از این خدا بوده که به من تو اختیار داده و میدانسته که این اختیار به سفت دماء منجر میشود و گوش نکرد به حرف فرشتاش که گفتن چی؟ تو میخوای کسانی رو که کره زمین خلیفه بکنی که یست کده ما خون میریزه، حالا میبینیم خون میریزه، کسی هم جلودارش نیست، قدرت دارد، ثروت دارد، نه حرف اخلاق حقوق بشر هم کشف مطلق است، هیچ کاری مشکلی براش ایجاد نمی کنن، بقیه هم که نشستن نگاش می کنن. حالا اینجا کی مسئوله؟ ملحد میگه خدا مسئول است، چون اختیار داره. خب اگه بخواد مسئولیتش رو ایفا بکنه چه باید میکرد؟ خب یکیش که اختیار رو سلب میکرد، یعنی همه رو آدم فرشته صفت در زمین قرار میداد و دیگه مشکلی نبود، دیگه نه سفک دماء صورت میگرفت نه چیز دیگه. با این راه حل موافقی؟ یعنی این که خدا اگر میخواست ریشه خونریزی را به خوش کند میباید به انسان اختیار نمیداد. اختیار داده است، پس ام الفساد خودشه که به ما اختیار داده و میدانسته که به سفک دماء منجر میشود، به خونریزی منجر میشود. این تقریریه که ملحدین دارن میکنن، میگن مسئله اساسی اون اختیار است. اگر شر هست و اختیار به شر تعلق میگیرد، پس خدایی نیست که چنین نکند، جلوش رو بگیرد. انصاف مطلب اینه که اگر محدوده دنیا رو در نظر بگیریم، حرف اینا درست، ما هم جواب نداریم. من نمیخوام توجیه بکنم، در نظر بگیرید با این که افق دید ما محدوده دنیا باشد، برخی از ما اون بیچاره که در تمام عمرش با فقر زیسته، همواره رنج کشیده و یک اقلیت هم که دنیا فقط لذت بردن، همه امکانات هم در اختیارشون بوده، خب این نه با عدالت خدا سازگار است. علم خدا هم که میدوند، قدرت هم داشته و کاری نکرده. پس بنابراین میتوانیم بگویم در اینجا ملحد درست میگوید و موحد حق داره گفتن ندارد. اما سر ما زندگی منحصر به حیات دنیوی نیست. اگر شما مجموعه حیات رو در نظر بگیرید، اون وقت اصلا معادله عوض میشه. میگیم که ما هر کدام از ما 60-70 سال توی دنیا هستیم و بعد زندگی جاوید در آخرت داریم. اون خیر کثیر دنیا ظرفیتش را ندارد. خیر کثیر در جهانی اتفاق می افتد که ظرفیتش را داشته باشد و اون آخرت است. و اون وقت میگیم که این شروری که در دنیا اتفاق می افتد لامحاله لازمه جهان مادی است. یاد داشته باشید در جهان معنوی، در جهان ملکوتی، در جهان فرامادی نه تزاحم است، نه تعارض است، نه شر است، نه خونریزی، هیچ کدام اینها نیست. این مشکلات، مشکلات جهان مادی است، لازمه جهان مادی هم هست. اصلا شر بدون خیر معنا پیدا نمی کنه. یعنی اگر شر نباشد خیر قابل درک نیست، مفهوم نیست، ملموس نیست. شما وقتی نعمت سلامتی رو درک می کنید که چند سباهی بیمار بشید، و اگر بیماری نباشد اصلا نعمت سلامتی قابل درک نیست. این گونه نیست که میشد شر نباشد. جهان ماده این تعارض‌ها ذاتیشه. یعنی اگر این بدن آمد بیماری در کنارشه، اگر آمد اختیار آمد تزاحم، من میایم تو هم میایی، تو میگی این مال منه، منم میگم این مال منه، عصبیت ها شروع میشه. این لازمه عالم مادی است، ربطی به خدا ندارد. وقتی عروج کردی به جهان مادی، نزول کردی به جهان مادی، تو جهان مادی اینها اتفاق میفته. خدا اعلامیش هم داده، گفته اینها غلطه، اینها درسته، این خیره، این شره، این عقل، این هم پیغمبر، این پیامبر درونی، این هم پیامبر بیرونی. هر کی کارا رو کرد رستگار میشه، هر کی زیرش رد با مشکل مواجه میشه. تو گوش هممون هم کرده، هر کم بگه نشدم دروغ میگه، فطرت که داره، وجدان که داره، عقل که داره، میفهمه درست و غلط چیه. حالا گوش نکرده، داره به دیگران ظلم میکنه، خب خدا آخرتی گذاشته، روز جزایی گذاشته، و اونجا خیر کثیر رو بعد از روز جزا در روز جزا به ما میدهد. اونجا کسی که اینجا رنج دیده جبرانش در آخرت میشه، و کسی که ظلم کرده اگر آخرت نباشه که اون وقت هیتلر و صدام و امثالهم دشکن خواهند زد، چون هر چه میخواستن توی دنیا کردن. آخرتی باید باشد که عدالت اون مشخص شود. پس پاسخ ما دو نکته است در مورد شرور اخلاق. یک، آخرت. لذا وقتی میگیم یؤمنون بالله و یوم الاخر رو دست کم نگیرید، ایمان به خدا و آخرت ملازم هم هستند. عدالت خدا بدون آخرت در دنیا امکان بروز ندارد. اینکه ما دعا میکنیم دعای ما هدر نمیرود، اما مصلحت خدا نمیبیند. اگه قرار باشه تو هر جای خدا پایین بیاد وارد بشه، نظام دنیا به هم میخورد. هم اون طرف موحده، هم این طرف موحده. اون میدونه کی ظلم میکنه، اما قرار نیست در منازعات انسانی خدا وارد شود. هیچ وقت هم وارد نشده. مواردی هم که به عنوان معجزه گفتم و گفته میشه، اینا استثناهاست. اصلا به استثناهام نباید فکر بکنی، مگر وقتی عزیزترین بنده خدا عزیز من و تو حسین ابن علی در کربلا داشت شهید میشد، خدا نبود؟ نمیتونست اونجا بیاد دست شمر و هرمل و همسالهم رو بگیره، نگذاره عزیزترین نوه پیغمبرش شهید بشه؟ نکرد. من و تو که عزیزتر از حسین ابن علی نیستیم. ببینید، میخوام بگم که این که گفته میشه نمیدونم فلان یهودی از بین رفت، فلان فلسطینی از بین رفت، اولیای خدا هم بوده، فقط حسین ابن علی نبوده، یحیای پیغمبر هم بوده، دیگران هم بودن، هیچ وقت خدا پایین نیومده این کارا رو بکنه. این سنت خدا نیست که در طبیعت در زمان ظلم ظالم بر مظلوم شخصا بیاد جلوگیری کنه، منو تو رو به ابتلا انداخته. سنت ابتلا یا آزمایش، خدا دارد ما رو میآزماید، اما ناظر دقیقی است، ذره و مثقالی از او مخفی نمیماند، همه را محاسبه میکند. اما نه که همین الان اینقدر عجول نباشیم فکر بکنیم الان من دعا کردم همین الان هم باید تلپی بیفته پایین بفرما دعایی تو مستجاب شد. من همیشه یادم میاد یه داستانی تو بچگی خوندم، پوریای ولی، همه شما مثل تختی، مثل پهلوانهای افسانه‌ای ما، میره توی شهر کشتی بگیره، بعد مادر این بلند میشه توی امامزاده توی مسجد دعا بکنه که آیا خدایا بچه منو فردا پیروز کن. اون طرف اونجا میبینه یه پیرزن دیگه هم آمده، اونم داره دعا میکنه، اونم مال رقیب پوریا بوده، اونم داشته دعا میکرده خدای بچه منو پیروز کن. حالا تو چه خدا حرف کدومش گوش کنی؟ اینجا دیگه قرار اینه که هر که تو میدون قوی تر بود باید اون پشت دیگری رو به زمین بیاره. تقلب ممنوع، نباید بیریم اینجا خدا رو بیاریم بسن. آقا اونی که قدرت داره توی جنگ نظامی جلو میفته، تو جنگ اخلاق بذر و بخشش نمی کنن. میخوای مقاومت بکنی باید بری قوی بشی. کسی میتونه جلو رژیم آپارتاید رو بگیره که به اندازه رو قدرت داشته باشه؟ نداشتی میخوری. همیشه تاریخ بوده. چرا دین خدا داره؟ توی حدیث هم داریم، حالا اینا که گفتم بحث عقلی، میگه اول لا ان یجری الامور الا باسبابها، خدا عبا دارد که امور رو جز با اسبابش اجرا بکنه. یعنی وقتی میخواد بارون بفرسته یه راست نمیاد آب بریزه توی پشت بام شما، ابر درست میکنه، خورشید درست میکنه، علل طبیعی درست میکنه، بارون درست میکنه، بارون این میشه اسباب. وقتی هم میخواد کاری بکنه از طریق اسبابش پیش میره، میخواد کمکی بکنه در دعاهای ما، اسباب خاص خودش رو داره، اونا اجرا میشود، منتها ما چشم بصیرت نداریم، مشاهده نمیکنیم. پس در دنیا سنت‌های مختلف داریم مثل سنت ابتلا، در آخرت هم حساب و کتاب داریم و مجموعه این سننی مثل ابتلا در دنیا و مسئله معاد آخرت اسمش میشود خیر کثیر. در مقابل این شر قلیلی که بر ما وارد آمده، هر عاقلی میگه شر قلیل رو راه بچش تا به خیر کثیر برسیم. ایمان، دین به ما میآموزد که در مقابل بلاهای اخلاقی، شرور اخلاقی مقاوم باشیم، کوشش کنیم قوی شویم، اما خودمان به امور غیر اخلاقی دست نیازیم. این شرور از جانب خدا نیست. این آیه که در صدر سخن تلاوت کردم، دوستمون قاریمون هم همون آیات رو خوند. آیه 79 سوره نساء، حالا توجه کنید این مقدمه برای فهم این آیه بود. ما اصابت من حسنت فمن الله و ما اصابت من سیئت فمن نفسک. اگر چیزی به تو رسید از خیر، از حسنه، از خوبی ها، از اوست. اگر چیزی از شر به تو رسید، شر اخلاقی نه شر طبیعی، از توست، از عمل توست. شر اخلاقی را به خودمان انسان ها نسبت بدهید نه به خدا. در مورد شرور طبیعی هم نسبی هستن. آب فی حد نفسه شر نیست. اگر من خانه در مسیرش ساختم به من ضرر میخورد، اما همین آب باعث آبادانی است، باعث تراوت زمین است، منابع زیرزمینی را افزایش میدهد، یعنی شر نسبی است. شر مطلق وجود ندارد. شیطان را در نظر بگیر، اگر شیطان نبود، وسوسه او نبود، کجا تقوا معنا پیدا میکرد؟ حتی شیطان هم شرش نسبی است، شیطان شر مطلق نیست. مار، عقرب، هر چه بگویی شر نسبی است. شر مطلق خدا نیافریده، شر مطلق وجود ندارد. خب این دید موحدانه به جهان است. توی اشعار ما عمر خیام از جمله شاعرانی است که صادق هدایت هم آمده دیوانش رو تصحیح کرده و گزینش کرده، اونم همون دید بدبین رو داره. او برهان شر قائل است. یه شعرش براتون دو تا رباعیش انتخاب کردم میخوانم، بدون این هم تو ادبیات ما بود در مقابل اون دید موحدانه. خیام میگه: گر کار فلک به عدل سنجیده بودی، احوال فلک جمله پسندیده بودی، یعنی بودی. ور عدل بودی به کارها در گردون، کی خاطر اهل فضل رنجیده بودی. اگر کار فلک، کار جهان عادلانه سنجیده بود، سنجیده شده بود، احوال فلک، احوال جهان همه اش پسندیده می بود. اگر در کارهای گردون عدالت رعایت شده بود، خاطر اهل فضل فضلا کجا رنجیده بود؟ حالا من که خیام باشم یا صادق هدایت یا دیگران رنجیدم. چرا؟ چون کار جهان عادلانه نیست. این دید وجود داره، این دید بدبینانه است که امروز رسیده بین همین قائلین به این برهان شر. تو ادبیات ما یه اقلیتی هستن به این افکار قائلند، اما مؤمن به جهان خوشبین است، جهان را بهترین جهان ممکن می داند. اینا بحث پشتوانه منطقی هم داره. تو بحث جهانهای ممکن ما میگیم این جهانی که خدا ساخته است بهترین جهان ممکن است. این شروری هم که ما میشناسیم، اینها حداقلی از شر است که لازمه خیر کثیر است که در جهان مادی اتفاق می افتد. اون چه که عرض شد یک تقریر ساده بود از برهان شر و پاسخهای او. دوستانی که میخوان بیشتر مطالعه بکنن، من هم موافقش را میگم هم مقابلش را. گفتم قائلین برهان شر کیا هستن. از کسانی که مقابل این هم هستن، همه حکمای مسلمان هم. در فرض بکنید از میان حکمای ما از ابن سینا بگیرید، ملا صدرا بگیرید، به تفصیل اینها در اسفار بیش از نزدیک نیم جلد، ربع جلد اسفار فقط به این بحثا پرداخته با قوی ترین تقریرها، و بعد از اونم فلاسفه صدرایی بگیرید تا زمان ما علامه طباطبایی و دیگران. از فلاسفه غیر مسلمان قوی ترینش که الان هم در قید حیات هست آلوین پلانتینگا هست. این کتابش به فارسی هم ترجمه شده به نام فلسفه دین، خدا، اختیار و شر. اون هم دقیقاً همین موضعی رو، موضعی که من ذکر کردم رو داره و معتقد هست هیچ کدوم از این ادله‌ای که درباره شر گفته شده اینها کفایت نمی‌کنه و موحدان در اینجا دست بالاتر دارن و این برهان شر توان رد خدا رو ندارد. به نظرم میاد با این نکاتی که گفتم همه اشکال رو پاسخ دادم. حالا اگر نکاتی باقی مونده در بین سوال و جوابهای شما بهش خواهیم پرداخت. از صبر و تحمل شما سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله.